أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تغربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دو مبحث سيد الأستاذ رضوانداری در المیزا مطرح کردن که مبحث اول تا حدود گذشت و اون نحوه وجود ابلیس به کیفیت پیدایش و پرورش و اغوا و اضلال و ایجاد امنیه و وسوسه و ماننده. مبحث دوم که مختلط بود، قرآنی و روایی و عقلی و از اون شش سوالی که از شهرستانی نقل شده است شروع می شود. اونطوری که فخر رازی هم ذکر کرده، آلوسی هم ذکر کرده، اصلش شهرستانی در ملل و نهر از شارح اناجیل چهارگانه ذکر میکنند که شارح اناجیل اربعه مناظری ابلیس با ملائکه را بازگو میکنند که در اون مناظره ابلیس شش تا اشکال بر ملائکه عرضه کرده است. این اشکال های ششگانه در حقیقت به اصل آفرینش برمیگردد. اونگاه شارح اناجیل گفت به این که هیچ کسی میتواند اینها را جواب بدهد مگر اینکه از سرادق عظمت به کبریای الهی، اون سراپرده الهی، اونجا پاسخ رسیده است که اگر ابلیس خدا را میشناخت این اشکالهای ششگانه را مطرح نمیکرد. مشابه این را جناب فخر رازی دارد که میگوید اگر کسی قائل به حسن قبح عقلی باشد همه جن و انس جمع بشوند نمیتوانند این شش اشکال را حل کنند مگر اینکه ما منکر حسن و قبح عقلی باشیم و بگوییم هر کاری را که خدا کرد حسن است، کار خدا سوال بردار نیست، لذا اولین و آخرین جمع بشوند و قائل به حسن و قبح عقلی باشند نمیتوانند این اشکال ها را پاسخ بدن، چون این اشکال ها بر اساس حسن و قبح عقلی وارد است و خود قول به حسن قبع عقلی سخن است باطل. سیدن استاد رضوان الله علیه بعد از اینکه این جریان را از تفسیر آلوسی و اینا نقل میکنند میفرما این نیازی به جمع آوری جن و انس نیست. اصل حسن قبع را ما که قائل باشیم با مبنای حسن قبع کاملا میشه این شش اشکال را پاسخ داد. نیازی ندارد که ما حسن قبع عقلی را انکار کنیم. حالا انشاءالله این شش اشکال این که پس از دیگری ذکر میشه و پاسخ داده میشه. اصل این جریان منوش ساختگی از شرح اناجیل چهارگانه که خود اصلش محرفه پیداست این صحنه ها ساختگی. این جبریه ای رو ساختن و مشابه هم در تفکرات اونها هم بود. برفرض هم ساختگی نباشد، حالا از راه وحی به شما خبر رسید که همیشه مناظره بین ابلیس و فرشتگان برگزار شد، شما از کجا می دانید؟ اصل کتاب غیر محرفتون به در دسترس نیست، اونگاه از کجا شما با خبرید که بین ابلیس و فرشتگان یه همچه مناظری برگزار شد؟ اصلش به داستان جعلی شبیه داره. حالا بالاخره این سوال ها در ذهن هر کسی مطرح هست، چون جنبه نقلی و تاریخی و که مطرح نیست، این سوال ها الیوم هم مطرح هست، باید به پاسخ داد ولو اون قصه جعل. مرحوم صدر متعلهین این اشکال های ششگانه را در شرح اصول کافی در طبع رحلی صفحه 395 مبسوطا ذکر کردند و اون هم پاسخ داد. اون اشکال های ششگانه از اینجا شروع می شود. اولین شبه این است که شیطان به فرشتگان بگد به این که حکمت خلق چی؟ خدا اصلا چرا عالم و آفرید؟ برای چی خلق کرد؟ با این که در بین اینها تبهکاران و کافران و امثال ذالک هست، چرا خلق کرد یک و چرا ناقص خلق کرد دو؟ که این زیر مجموعی همون شبهه اول است. و آفرینش کافر نه برای جامعه سود دارد، نه برای خدا سود دارد. خب او رو چرا خلق کرد؟ این سؤال اول. سؤال دوم، چرا حالا بشر رو مکلف کرده؟ فاعل تکلیف چیست؟ تکلیف که جز کلفت و رنج اثر دیگر ندارد. رنجش به مردم میرسد. خدا هم که از تکلیف گنجی نمیبرد. و اگر منظور تکامل انسان ها، خدا میتواند انسان ها را بدون این رنج و زحمت به کمال برساند. همه کارها مقدور و پس تکلیف برای چی؟ این سؤال دوم. سؤال سوم این است که بسیار خوب پذیرفتیم که خدا جهان را آفرید، انسان را آفرید، تکلیف را هم مقرر کرده. چرا مرا به سجده امر کرده؟ این امر خصوصی است، درباره خودش اعتراض میکنه، با اینکه میدونه من سجده نمیکنم. اگر بگویید نمیدانه که خب به کل شیء عدیم نخواهی. اگر میدانست که من سجده نمیکنم، چه اینکه میدانست پس چرا مرا امر کرده؟ با علم به عدم امتثال. اشکال چهارمش این است که حالا من معصیت کردم، چرا گرفتار لعنت ابدی شدم؟ این لعنت که به سود اونی به زیان منم هست. خب کاری را که انسان خودش از اون سود نمیبرد، دیگری از اون متضرر میشود، چرا آدم باید انجام بده؟ یک حکیم کاری که خودش بهره نمیبرد فقط دیگری متضرر میشود، خب چرا باید انجام بده؟ شبهه پنجم ابلیس که ابلیس گونه این است که چرا مرا بر انسان ها مسلط کرد؟ من خواستم که منو مسلط بکنه، چرا منو مسلط کرده؟ من گفتم که اینا رو اقوا میکنم، اجلال میکنم. خب روی سلطه‌ای که او به من داده است میتوانم بشر را اقوا کنم، به اجلال کنم. این کار نسودش به من برمیگرده، نسودش به خدا برمیگرده، نسودش به مردم برمیگرده، همش ضرره. خدا که نفعی نمیبرد، منم که از این کار بهره نمیبرم، مردمم که سودمند نمیشن. خب چرا این کارو کرده من؟ شبهه ششم که آخرین شبهه است این است که خب حالا منو آفرید و منو مکلف کرد، منو لعنت کرد. من گفتم منو قدرت بده که اینها رو اغوا کنم، قدرت داد. اما حالا چرا تا یوم المعلوم؟ خب میخواد یه چند سباهی من مهلت بدهد، بعد منم مثل دیگران از بین ببرد. ولی من تا یوم یبعثون خواستم، اون مرا تا یوم وقت معلوم مهلت داد، اون میخواست نده. اصل وجود من که زیان بارست، هر چه دامنه ضرر رو کم بکنی نفع است. خب من میخواست زودتر از ذهن ببره. شبهاتی که در ذهن خیلی ها به همین شش شبهه برمیگرده، یعنی هر کدام از اینها رو شما میتوانید عنوان یک فصل قرار بدید، زیر مجموعش سوالات فراوانی بشه. این شش تا سوال ممکنه 600 سوال بشود. وقتی این رو ریز کنید و باز کنید و شرح کنید و تبیین کنید و تفصیل بدید، این 6 تا میشه 600. غالب سوال ها در حی مدار شبهات ششگانه ابلیس دور میزن. خب اون چه که شارح اناجی در بر گفت، اون چه که فخرالدین گفت، اون چه که غزالی این تلفیق کرد، اون چه که آلوسی آرایش داده، همه سر از انکار حسن قوم در میارد و جبر. ولی اگر ما قائل به حسن قوم شدیم چه این که هستیم، و قائل به بطلان جبر باشیم چه این که هستیم، و قائل به امر بین المنزلتین باشیم چه این که هستیم، همه این شبهات ششگانه به خوبی پاسخ داده می شود. البته اگر کسی روی این شش شبه کار بکند، متنی کار بکند، حوزوی کار بکند، نه عادی نه روزنامه ای، اون 600 شبه هم واقعا می تواند پاسخ بدهد، چون همه این اشکالات به این برمی گردد. در بحث‌های قلب به عرضتون رسید که اما اینکه فایده خلقت چیست، خدا چرا خلق کرد، ثابت شد به اینکه کار خدا تابر نمی دارد. نه خدا خلق کرد که جودی بکند، نه خدا خلق کرد که سودی ببرد. برای اینکه هر فاعلی که کار را انجام می دهد، اون کار واسطه است بین فاعل و هدف. اما این برهان عقلی ندارد که هر فاعلی باید فعلی را برای اینکه خودش به مقصد برسد انجام بدهد. ما از راه فحص و تجربه و استقرا در فاعل‌های مادی، بشری و مانند آن اینجوری چیزی یافتیم. یعنی کدوم برهان عقلی اقام شده است که هر فاعلی هدفی جدای از ذات خود دارد؟ هیچ برهان عقلی اقام نشده. در همه مراتب که فاعل ذی‌شعور است، یک، و ناقص است. دو، در صورتی که فاعل متفکر و ناقص باشد، حتما کار را انجام بدهد برای اینکه نفس خود را برطرف بکند. این هم معقول است هم مغبوب. اما ما از این معنا به صورت اصل کلی بگم کل فاعله، چه ناقص چه کامل، او باید کار را انجام بدهد برای اینکه به مقصد برسد. نشین چیزی را ما از جای حس و تجربه و استقرا یافتیم یا برهان عقلی داریم. اونی که برهان عقلی بر او قامت است که فعل بدون فاعل محال یک، فعل بدون هدف محال دو. هیچ فعلی ممکن نیست علت فاعل نداشته باشه، هیچ فعلی ممکن نیست علت فاعل نداشته باشه. گاهی اون علت غایی غیر علت فاعلی، گاهی هم همون علت فاعلی. اگر فاعل یه موجود ناقصی باشد حتما کار را انجام میدهد که این کار میانجی باشد و رابط باشد بین او و بین هدف. حالا گاهی میرسد گاهی نمیرسد. وصول یه حرف است، هدفمند بودن یه حرف دیگه است. اگر فاعل ناقص باشد همیشه کار را برای وصول به هدف انجام میدهد، حالا گاهی میرسد گاهی هم فعلش معطل میشود به باطل. ولی فاعل اگر کامل محض بود، هر فاعلی کاری را برای نیل به کمال انجام میدهد، خود اون کمال اگر ناقص بود برای کمال برتر کار میکند، تا برسیم سلسله کمالها به کمال نامتناهی محض به ذات منتهی بشود. اگر یه موجود عین کمال بود خود کمال داشت کار میکرد، چون کمال است و نامتناهی و کمال محض است و به ذات کمال است نه بالغیر یا بالعرض، این چون کمال است کار از او صادر میشود. اگر جود نکند که با ذات او هماهنگ نیست، اگر جود را برای چیزی انجام بدهد که کمال محض نیست، ذات اقدس اله حیات هستی صرف است، حیات محض است، علم محض است، قدرت محض است، اراده ای که رو اون قدرت محض نشأت میگیرد عین ذات او، گرچه اراده فعلی هم دارد و همه کمالات هم عین ذات او، او کمال نامتناهی. چون کمال نامتناهی است یقینا کار از او صادر میشود و این کارم روی اختیار است، برای اینکه علم و قدرت و اختیارم عین ذات او. یه موجودی که کمال هست، حی هست، علیم هست، قدیر هست، همه چیز را داراست، چون کمال است کار از او صادر می شود، نه کاری را انجام می دهد که به کمالی برسد. دو اسم از اسمای حسنای الهی عهده‌دار پاسخ خیلی از این سوالات است، یکی غنی بودن، یکی حکیم بودن. چون ذات اقدس اله غنی محض است، هر کاری که انجام می دهد برای خود نیست، یعنی کار را انجام نمیدهد که وسیله این کار یک کمالی را جذب بکند یا یک نقصی را برطرف بکند. که مثلا حالا اگر این کار را نمیکرد فاقد وصف جود بود، حالا این کار را کرد که جود پیدا کند. این چنین نیست. او نه عالم را خلق کرد که سودی ببرد و نه عالم را خلق کرد که جودی بکند، که اگر خلق نمیکرد این وصف جود را نداشت، جواب نبود، به وسیله این کار این جود را کسب کرده، پس ذاتاً ناقص بود به وسیله کار کامل شد، اون میشود پیغمبر و امام بی خدا نیست. خب پس کار خدا تاور نمیدارد، نه عالم را خلق کرد که سودی ببرد، نه عالم را خلق کرد که جودی بکند. و این از تعبیرات لطیف مرحوم بو علی است در همون بحثای اشاراتش که اتعرف من جواد، میدانید جواد کیه؟ جواد کسی است که یه بود غیر مستعیزن ولا مستقرز ولا مستعوز، کسی که کاری انجام میدهد نه غرضی دارد نه عوضی میطلبد، هیچی نمیخواد، اونو میگن جواد. اون یکی فیضش گدارد پدید، وندگر بخشد گدایان را مزید. با یک فیض فقیر می آفریند، با یک فیض دیگر به فقر فقرا پاسخ می دهد. اگر فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، چون او کمال محض است، یکی از این کمالات او مبدعیت او و فیاضیت او، با یک فیض فقیر خلق می کند، یعنی انسان ها و موجودات دیگر، با فیض دیگر به نیاز فقرا پاسخ می دهد که والذی اغنا و اغنا. خب بنابراین چون کمال محض است، اگر کاری از او صادر نشود که او کمال نیست، اگر بشود روی اضطرار که کمال نیست، برای اینکه اراده کمال است، قدرت کمال است، او میشد موجب. ما فرض کردیم او کمال نامحدود است و کمال دلیل است که اراده داشته باشد، اختیار داشته باشد. وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه فرمود میدونید جواد یعنی چه؟ وقتی از حضرت سوال کردن که جواد یعنی چه؟ فرمود اگر چون که منظور شما از این جود و جواد در بین مخلوق هاست، اون که حقوق واجب الهی را میپردازد او جواده، وجوه شرعی را میپردازد، واجباتش انجام میدهد، حقوق را تعدی میکند، او جواد. اگر درباره ذات اقدس اله سوال میکنید فهول جواد و این اعطا و اول جواد و این منع، داد جوده، نداد جوده. اونجا که نداد معلوم میشد و اصلا انتوه بوشی انبا بشن و نکن بود که نداد، اونجا هم جوده. خب همون بیان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه به صورت حکمت در کتب حکمای شیعه در آمده است که مرحوم با علی فهمود اتعرف من جواب، اینی که مرحوم خواجه در مقدمه منطق اشاره میگوید سخنان بو علی یجدی مجد النصوص همینه. مثل که شما به کلمات قصار برخورد میکنید، سرش نست که ریشش همون کلمات قصار است، منطقه بو علی میخواهد که از اون کلمات قصار استفاده کند. وقتی متن اشارات تنبیهات را نمط پنجم را مثلا میخونید، خیال میکنید در کتاب روایی میخونید، اون نمط نهم به بعد که سراسر شهد است، اونا پیداست که از روایات گرفته شده. اما این حرف لطیف مرحوم خواجه است در مقدمه منطق شرح اشارات، که بعدها شیخ دان استاد برنامه شعرون رضوان زاله این حرف رو تو درس داشتن که اصلا عبارتهای متن اشارات بو علی که میخونه خیال میکنه در روایات میکنه العارف و حشرون بشرون بستامون قضا و قضا. اون اصلش بار مرحوم خواجه است که فرمود یجلی مجرن نسوس عبارات او فسوس و نگین انگشتر است، یجدی مجدن نصوص. فرمود اگر کسی جود حقیقی را بشناسد، میدوند به اینکه کسی که کار میکند و میگوید لا نورید و منکم جزا ان ولا شکورا، کار او جود نیست، برای اینکه کار او انما نطعمکم لوجه الله، اینا ذاتا ناقصا وجه الله میطلبند، به لقاء الله میخوان بار یابند و کامل بشوند، او رو نمیگن جود. بنابراین اگر کنون چه سوال درباره ذات اقدس اله هست که عین الغنا، چون کمال محض است کار انجام میده. اگر آفرینش نباشد، افاضه نباشد، ایجاد نباشد، نقص باشد به نحو ایجاب و اضطرار، نقص باشد به نحو اختیار لکن هدفمند بودن، نقص باشد به جایی که هدف دارد ولی هدف خودش هست، این کمال است. و این می شود اول اول، یعنی مبدأ فاعلی و آغاز هستی، اول آخر یعنی او هدف همه چیز است. هر کاری برای هدف هست، خود هدف برای چی کار میکند؟ یعنی ها و دال و فا یه لفظی معنا دارد به مصداق، مصداق تام ازلی ابدی هدف خود خدا، همونطوری که مصداق تام ازلی و ابدی مبدأ خدا اول 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 آخر هم خود هدف دارد کار میکنه. مگر نمیگید ارا الى الله تسیر الامور؟ حالا بعد از این آیات اون لذتش پیدا میشود، ارا الى الله تسیر الامور. هر کاری برای او برای کی داره کار میکنه؟ پس او چون غنی محض است باید کار روی اختیار ازاده بشود. مرحوم صدر متعلقین کمتر در برابر حکما خضوع میکنند، اما نسبت این جمله ابو علی خیلی خاضع است. میگوید این کلمه از کلمات قصار ابو علی که یجب عن الله هست، نه یجب علی الله. اشعری که سخنی برای گفتن ندارد، معتزله که آزاداندیش است، حسن قوف را قبول دارد، قائل است به این که بر خدا واجب است که این کار را بکند، بر خدا واجب است که انبیا بفرستد، مرسلین بفرستد، کتاب بفرستد. خدا رحمت کند مرحوم کاشف الغطا را، مرحوم کاشف الغطا یه بیان لطیفی دارد در کتاب شریف کشف الغطا، میگه جبریه آلودن، مفوضه آلودن، این آلودن. مرحوم آجازه همدان رضوان داره تو کتاب طهارت میگه کی آلودن؟ میگه جبر و تفویض مسئله ضروری دینه، مسئله ضروری یعنی بدیهی، یعنی مسلمن دین رو گفته. این از اون مسائل عمیق و پیچیده به نظری دینه. و بعد مرحوم آجازه با علم کشف کتاب فرمود که کی آلوده است. خیلی از علمای ما رفتن جبر رو ابطال کردن، سر از تفویض در آوردن و خیلی از بزرگان فهمیدن به اینکه رشته اونها نیست وارد نشدن. مگر جبر ابطالش آسونه؟ این که وجود مبارکه هست دمید بارها میفهمد سلونی قبلا تفقدونی. خب یکی از سوال کرد آیا قضا و قدر این هست؟ اون روز براتون رسید حضرت فرمود نرو تو این بحث، این بحث مالتون این بحران عمیقون فلا تلجهو. دوباره سوال کرد فرمود طریقون مزدن فلا تسلقو. یه راه تاریکیه تو نرو. مگه هر کسی حق داره تو هر بحثی باید بشه هر درسی شرکت بکنه؟ خب سرانجام یکی از این مشکلات در میاد بگه. همون این جزء مسائل نظری نه مسئله ضروری بدیهی که مسلما اینه یا اونه. خب برای خیلی ها دشوار بود. میبینید خیلی ها که وقتی میخوان حکمت ثابت کنن، نبوت ثابت کنن، رسالت ثابت کنن، میگن بر خدا فرض است که پیامبر بفرسته. این همون فکر معتزله، یعنی حریم گرفت. شما وقتی وارد حرم مطهر میشید حریم میگیرید، خیلی خودتون رو به ذریع نمیچسبونید. اون که فاضل تر است زیارتش مؤدبانه تر است. خب این حریم گرفتن رو میگن احترام کردن. استاد را استاد گفتن چون در برابر اون انسان میستن. این حریم گرفت برای اینکه خیلی از مشکلات را حل کرد. یقینا خدا میکند نه باید بکند. یه قانونی حاکم بر الله باشه که این چیزی فرض ندارد. اون قانون چیه؟ موجود است یا معدوم؟ اگه معدوم باشد که جز ایت حاکمه نیست. اگر موجود باشد بر اساس برهان توحید مخلوق و چیزی حاکم بر خدا که نیست. هر که هست محکوم خداست. این الحکم و الا لله. خب دستور مبارک ابراهیم فرمود که چون غنی محض حکیم است، سراسر کار او منفعت و حکمت است. هر کاری که انجام میدهد حکمت. عالم را خلق کرد، هر کدام مصلحت خاص خود را دارد. حالا درباره انسان که جن هم در همین محدود قرار میگیرد، شیطان هم در همین محدود تکلیف قرار میگیرد، میفهمد به این که این موجود یه موجودی است که میاندیشد و کار میکند. نظیر سنگ نیست، نظیر رگه ها و رده های کوه نیست که لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن در دراز مدت، بلکه میفهمد و کار میکند. نظیر درخت نیست که بارنده بشود بدون اندیشه. انسان میاندیشد و رشد میکند. حالا که می اندیشد و رشد می کند، اگر نیندیشد رشید نیست و اگر بیندیشد و عمل نکند سفیه است. ذات اقدس اله این دو قسمت را در قرآن ذکر کرده. رو قسمت های اندیشه در پایان سوره مبارکه طلاق نظر داده. رو قسمت های عمل در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات نظر داده. در بخش پایانی سوره طلاق که اولین قسمت است، یعنی درباره اندیشه، آیه 12 سوره طلاق این است: الله الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. این مجموعه کیهانی آسمان و زمین و آدم و عالم خلق شده است تا انسان عالم بشود. الله الذي خلق السماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. بشید مباهد. این میشه علم که بهترین علم، اول علم، معرفت خدای جبار، یعنی خدایی که هر نقص را جبران میکنه. حالا اندیشمند شدیم، بعد چه بکنیم؟ اون را در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آیه 56 بیان کرد: همون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شما این وقتی به یک عدید میدید میگه این لاله یعبدون، این لام حرف دیگر است، مثل این لعبدون، یعنی لعن یعبدون، و بعد تعیید مصدر رو هرچی هست متعلق است به خلقتو که من خواسته باشه برای خلقتو. وقتی به حکیم میدی اینجوری ترکیب نمی کنن، میگه این لام برای توی خلقتو نیم، این خلق توی جمله، فعل را از فاعل جدا بکن، فاعل را کنار ببر، فعل را کنار ببر. اونگاه این به یعبدون را متعلق به خلق به معنی مخلوق بکن، نه به خلق توی روی هم رفته ارجاع بدی. اون توی خلق تو خداست که غنی و نر العالمینه. اونگاه غایت المخلوق داریم و غایت الخالق. غایت الخالق جز استفاده تلبیه خداست. خدا غنی و نر العالمینه، هدفی زائد بر ذات ندارد، خودش هدف است اما اون خلق به معنی مخلوق هدفمند است، یعنی هدفی که متوجه مخلوق است و مخلوق باید به اون هدف حرکت کند عبادت خدا. پس اندیشه را آیه 12 سوره طلاق تأمین کرده، عمل را آیه 56 سوره زاریات تأمین کرده. کسی عالم نباشد انسان، عالم باشد عابد نباشد انسان نیست. خب بله، یا میشه کل انعای بل هم ازل، یا این منها کل هجاره و اشد و غصه، از این میاد پایین دیگه. خب بنابراین چون حکیم محض کار او لحظه به لحظه سراسر منفیت است، اما هیچ کدام از اینا به فاعل بر نمیگردد. لذا همین خدایی که در سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همین خدایی که در آیه 12 سوره طلاق فرمود الله الذي خلق السماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، همین خدا در سوره ابراهیم فرمود ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا. حالا اگر معاذ الله سازمان ملل تصمیم گرفته است احدی روی زمین موحد نباشد، ان الله غنی عن العالمین، نه اینکه او به هدف نرسیده، مخلوق به هدف نرسید، نه خالق، چون خالق خودش هدف است. به هدف نمی شود گفت که تو به هدف نرسیدی که. پس بنابراین این سؤال اول پاسخ می‌یابد. اما اینکه که در این سؤال مربوط به این که شر در عالم وجود ندارد و امر وجودی نیست، یه سؤالی شده به این که اگر شر از برخورد وجودی با وجود دیگر انتظام می شود، کافری که مخلعه در عذاب الهی و غیر از رنج و عذاب اون هم عذاب لا یموت توفیه و لا یحیات، چیز دیگری به آرش نمی شود، چکنه خواهد؟ خب این هم با همون بحث ها حل خواهد شد. خود جهنم که وجودش خیر و برکت است، برای اینکه از طرف جهنم است که خیلی ها دست به بزهکاری نمی زنن یک، و اگر دست به بزهکاری زدن و تباهیشون به توبه ترمیم نشده است، انتقام گرفتن از انسان ظالم و تبهکار عدل است. این دو انتقام وسیله جهنم. پس وجود جهنم چیز خوبیه، میمونه سخت و سوز. سخت و سوز خود اون شخص که امر وجودی است، قبل از سخت و سوز که عذابی نداره، با سخت و سوز عذاب میبره. اون سخت و سوز اخروی نظیر سخت و سوز دنیایی، منتها در دنیا محدود است و کم، در آخرت زیاد است و لاینقطع. در اونجا به چه صورت سخت و سوز هست؟ در اونجا به این است که کانون تامه که نیست که مثلا حالا از بین ببره، لا یغزا علیهم فیموتو، اونا درخواست مرگ میکنن، یا مالک لیغزا علینا ربک، و این درخواستشون مستجاب نمیشه، چون اونجایی کسی بمیره راحت خواهد بود و هرگز مرگ نیست. اما کانه ناقصه هست، کل ما نزدیک جلوده هم، هر لحظه خاکستر می شود دوباره رویده می شود، هر لحظه پوست عوض می شود دوباره رویده می شود. اونی که شر است فقدان سلامت است. خود وجود جهنم که خوبه، سخت و سوزم که خوبه، برای که عدل است، انتقام است، انا من المجرمین منتقمون. در اون تحلیل اون نزدیک جلوده هم که خاکستر می شود مثل دنیا، همونطوری که سخت و سوز دنیا شر است، برای اینکه لیسه ناقصه را به همراه دارد، سلامت را از انسان میگیرد، عافیت را از انسان میگیرد، اونجا هم به شرح زد. مشکلی که اونجا هست اینه که این فطرت عوض نمیشود. یکی از راه های خلود اینه که انسان دائما میسوزد و اونس نمیگیرد و معذب میشود، این است که اونجا فطرت هست، اون فطرت بیچاره دائما رنج میبرد. اینه که ذات اقدس اله فرمودی عده حیوان هم و در روایات هم از عده حیوان محشور میشوند. خب اگه کسی واقعا حیوان بشود، به ظاهری به باطنی به فطرتی حیوان بشود، این چه عذابی داره؟ مگه الان سگا و گربه ها و مار و عقرب ها معذب هست؟ حالا برفرض در قیامت کسی به صورت یک عقرب در بیاد، مگه معذب هست؟ نه، مار و عقرب دنیا چون مارن عقرب هر کسی حیوانی بر خودش یک لذتی دارد، به زندگی دارد، اون که بهرمند هست. انسان این چنین نیست که مار بشود یا عقرب بشود یا کلب بشود که در ردیف انسان هم. نه، این انسانی که تو منطق و امثال منطق میگن این نوع الانواع هست، این چنین نیست، این نوع متوسط هست، این نوع اخیر نیست. این انسان هنوز تو راهه. وقتی که تو راهه بر اساس اون سیر باطنی که دارد، به تعبیر قرآن علا الالله تسیر، حالا هر سیری که دارد، این سیرش سیروزت هم هست، یه سیر مکانی و افقی نیست، عمودی هم هست، یه سیر زمینی نیست، سیر زمینی هم هست که با سیرورت هم را هست. خب این چون تو سیرورت دارد سیر میکند، در شدن دارد سیر میکند، این انسان میشود نوع متوسط. تحت این انسان انواع فراوانی، چون تحت این انسان انواع فراوانیه، اگر در طرف رشد توی کرد که میشه انسان و ملکون، لذا از ملک بالاتر میشه. اگر معاذ الله تو راه های پست و انحراف حرکت بده، انسان و کلبون، این انسان میشه و جنس دیگه، چون نوع متوسط رو لا به شهست بگیری میشه جنس. همین انسان جنس سافل است، تحت و انواع و نربه، انسان و حیوانون، انسان و حیتون، انسان و لداغون، لذا عذاب بگیره. اونم که رواکارن در قیامت معاذ الله دیوانه محشور میشوند، عاقلون مجنونون، وگرنه دیوانه تیمارستان چه عذابی دارد؟ دوستان و بستگان او شرمندن، وگرنه دیوانه چه عذابی دارد؟ مادامی که دیوانه اگر به هوش نیاید افاقه نشود عذابی ندارد. این که فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، اینا مخبتانه محشور میشوند، یعنی میفهمند دیوانند. یه هم چیزی تو دنیا نمونه ندارد. خب اگه کسی نفهمد که دیوانه است که عذابی ندارد، اگه کسی نفهمد که حیوان است که عذابی ندارد، مثل این همه حیوانهایی که در دنیا هست. اینه که ما تو شدنیم، یعنی ما داریم میریم، یا بار دیگر از ملک قربان شوم، یعنی از اون مقربتر میشوم، یا طبق تعبیر معروف بار دیگر از ملک پرون شوم، یا با پرواز ملکوتی از فرشته میگذرد، یا بر اساس از صلات قربان و کل تقیم بار دیگر از ملک قربان شوم، از او هم مقربتر میشوم، یا معاذالله راه دیگر. به هر تقدیر انسان جنس سافل است، نوع متوسط است، نه نوع اخیر. چون این چنین نیست، پس در نوعیت دارد ترقی میکند یا تسافل دارد و تنزل دارد، به اون سمت دارد میرود. حالا که این چنین شد، میفهمد که دیوانه، عاقل و مجنون و رواخار، اینطور نیست که نفهمد دیوانه، باید میشه عذاب علیم. اون عذاب بدنیش که در سوره نساء آمده، کل ما نزدیک جلودهم بدلناه جلودن غیره، اون که سرجاش محفوظ، اینم عذاب روحی. خب اون عذاب روحی اگر روح درک نکند که معذب نمیشود که. پس اگه کسی معاذ الله به صورت حیوان در آمده، انسانون حیوانون، یا مخبت شده عاقلون مختبتون، این توفاد بود. بنابراین حکمت در کار خدا مشخصه، در خود آفرینش انسان مشخصه. منفعت به مخلوق برمیگردد، نه خالق، و خالق خودش هدف است. الحمدلله.